بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب ما رسیدیم به مقاله دوم مقدمات کتاب مرات الانوار. من یک توضیحات مختصری عرض بکنم وارد بشیم. ببینید اولا این مقدمه دوم بر اساس کلمات، آره کسایی کتاب رو دارن یا کتاب رو میبینن کلمه بکن، بر اساس حروف الف باس، یعنی دقیقا یک لغتنامه است، منتها لغتنامه قرآنی است که این لغت‌های قرآنی را مرحوم فتونی بر اساس روایات ترجمه کرده. حالا بعضی از این ترجمه ها باطن هست، بعضی تأویل هست، بعضی ها ظاهر هست، بعضی ها ظاهر هست، به هر نحوی که هست. نکته اینجاست که خود این مقاله دوم قابلیت چاپ جداگانه داره، یعنی میتوان این قسمت رو کلن جدا کرد به عنوان یک کتاب چاپ کرد. عنوان کتاب چیست؟ ترجمه لغات قرآن در آینه روایات، یا ائمه علیهم السلام مترجم لغات قرآن. لغت به لغت ایشون آمده بر اساس حروف الف با بررسی کرده. مثلا حرف الف با اب شروع می شود، اب، اربه، اواب، معاب، ایوب نبی، اساس، انسا، اناس، اجاج، یعجوج، معجوج، ابد، عید، اثر، اثناعشر، امیر، آخر، مستأخر. اینا مثلا حرف الف هست که خب امام مثلا داره، امت داره، ام داره، اثم به معنی گناه، آدم، اخ، اخوان، ایزا، اصفه، اصفه، آیه، آیات، اینا تمام در حرف الفش هست. تمام این لغاتی که در قرآن استفاده شده و به نحوی از انها اهل بیت علیهم السلام در حدیث یا در احادیث اون لغت رو معنا کردن. ایشون آورده فرقی بین ظاهر و باطن و اینها در خیلی جهان نذاشته. این یک نکته است. بعد حرف باب و مثلا فرض بفهم باب، ابواب، مثلا ابلیس، بدا، بکا، بلا، بلوغ، این مسائل، بشرا، اینها رو آمده در حرف حرف این مسائل توضیح داده، رفته تا حرف یا که آخرین کلمه که توضیح داده کلمه ید هست، الید. دیگه شما حساب بکنید اگر کسی فقط از این کتاب هیچ مطالعه نکنه، این جلسات 82 تایی هم که ما توضیح دادیم هیچی گوش نده، فقط بیاد این کتاب رو همین قسمت کلماتش رو مطالعه کنه، به عنوان مطالعه چه چیز گیرش خواهد آمد؟ اولا معنای لغوی تقریبا تمام لغات قرآن دستش میاد، مقدار زیادی از لغات قرآن قابل توجهی، این رو لغتش به دست میاد که در زبان عرب، چون اولشون هر کلمه رو میاره اول اون ترجمه لغت عربش رو میگه، میگه در لغتنامه مثلا قاموس و کجا مثلا این معنای این کلمه هست، و بعد میاد ذیل اون کلمه روایاتی از اهل بیت که اون کلمه رو معنا کردن هم توضیح میده، یعنی بسیاری از روایات تفسیری رو در این بخش خواهد خوند. این یک بخش که در حقیقت خب خیلی بخش ارزشمندی است به لحاظ علم لغت و اینها، من نمیخوام واردش بشم، این بحث باز مفصلی در علم لغت داره، چون در مجموع البیان هم بعضی این کار رو کردن، مثلا شما بیاید لغتنامه مجموع البیان رو جدا کنی، یعنی مرحوم طبرسی در مجموع البیان در هر آیه چند آیه که میاره ایشون یک بخشی داره، اول کلمه لغت رو میاره، یعنی لغات سخت اون چند آیه رو میاره و ترجمه میکنه، بر چه اساسی؟ بر اساس لغتنامه های عرب، و البته خود ایشون هم اجتهاد داره، مجتهد است در لغت، نظر خودش رو هم بیان میکنه. خب اون اگه جدا بشه خیلی زیبا است، خیلی بخش زیبایی است که از لغتنامه کتاب مجموع البیان همش جدا بشه، که منم دارم این کتابی چاپ شده، منم دارم گمانم. حالا فرقش با این کتاب چیه؟ این نه، این لغتنامه رواییه، یعنی شما همینطور که داری هر لغتی رو میخونی ترجمهش رو یاد میگیری، فراوان روایت هم در موردش میبینی. خب بعد دیگه کارهایی که مرحوم فتونی نکرده که ما میخوایم این کار رو انجام بدیم. ببینید ما نمیخوایم وارد بشیم تمام این مقاله دوم رو بخونیم، تمام لغات رو ما نمیخوایم بخونیم، ما لغات رو به صورت انتخابی میخوایم بخونیم، یعنی برای اینکه آشنا بشیم با روش فتونی اول چند لغت رو میخونیم. مثلا امروز میخوایم کلمه امانت رو بخونیم، اینشون ذیل کلمه امانت که در همون حرف الف هست، اوایل حرف الف هست، چه نکاتی، چه روشی، با چه سبکی این کتاب رو نوشته، با سبکی کتاب آشنا بشیم، چند لغت رو انجام میدیم. بعد ما میایم کاری که مرحوم فتونی نکرده رو میکنیم، دو تا کار ما میکنیم، دقت کنیم در این جلسه معلوم باشه در این چند جلسه آینده چه نقشه راهی داریم به حساب. ما دو تا کار میخوایم بکنیم بعد از اینکه با سبک فتونی آشنا شدیم، چند کلمه از کلمات رو خوندیم، فقط کتاب مرات الانوار رو خوندیم در حد یکی دو سه جلسه، بعد ما میخوایم ادامه بدیم راه فتونی را. چطور؟ ما میایم دو تا کار میکنیم. یک، دو تا کاری که مرحوم فتونی نکرده، طبیعی هم بوده نکنه، البته کاملا طبیعی بوده. ما میایم دو تا کار میکنیم. یک، ما میایم کلمات هم معنا رو در کنار هم میخونیم. مثلا ما میایم نور، ظلمت، یوم، لیل، توجه کردین؟ شب، روز، نور، ظلمت، مثلا این چهارتا رو با هم دیگه میخونیم. مثلا کلمه خیر، شر، ابلیس، مثلا امام، مثلا توجه کردین؟ یه کلماتی که با هم دیگه حالا به نحو هم معنا یا تضاد، اینا با هم مربوط هست. ما این مجموعه رو میایم لغاتش و روایاتش رو بررسی میکنیم تا اون منظومه فکری اهل بیت نسبت به این لغات دست ما بیاد. و کار دومی که ما میکنیم، روایاتی که مرحوم فتونی نیاورده، چه از زیارات چه از سایر روایات، با اونها هم اضافه میکنیم. یعنی سعی میکنیم هم خلأ تحقیقاتی که ایشون داشته رو پر کنیم، یعنی روایات بیشتری در هر باب بیاریم تا ابعاد موضوع بیشتر روشن بشه. البته الحق و الانصاف مرحوم فتونی خیلی زحمت کشیده، خیلی انصافا در این جهت میشه گفت کم نظیر تسلطش و استحضارش به روایات. این یک کار که ما میکنیم انشالله انجام میدیم. کار دومی هم که میکنیم، میایم اینها رو به صورت موسوعه‌ای، منظومه‌ای، شبکه معنایی درست میکنیم. ایشون این کار نکرده دیگه، مثلا کلمه فرض کنید ابلیس رو در با آورده، فرض کنید مثلا کلمه امام رو در الف آورده، فرض کنید نور رو در نون آورده، ظلمت رو در زا آورده، یعنی یوم رو در یا آورده، در حالی که نور با یوم با هم مرتبط هست. اینا شبکه معنایی داره با هم دیگه، یعنی در کنار هم قرار میگیره، معانی جدید تولید میکنه. ما میایم انشالله این دوتا کار رو انجام میدیم. همین کار هم به طور کامل انجام نخواهیم داد، به عنوان نمونه چندین جلسه این کار رو انجام خواهیم داد. بعد از اینکه این کار انجام شد، وارد تفسیر آیه میشیم. در تفسیر آیه هم همین کار رو خواهیم کرد. ما ادعامون این هست و برداشتمون این هست، اینو ثابتش هم انشالله خواهیم کرد، که مرحوم فتونی در مقدمات بسیار بسیار خوب وارد شد، واقعا کتاب ارزشمندی بود، اما وقتی خواست تمام این مقدمات خودش رو در سوره حمد و در سوره بقره، اون بخشی که تفسیر کرد، پیاده و اجرا بکنه، به نظر ما خیلی معمولی تر، حالا وقت نداشته، اشتغالات داشته ایشون، نخواسته به هر دلیلی، مقدمات این کتاب وزنش خیلی بیشتر از خود تفسیر هست. جهت اطلاع هم بدونید، تفسیرش هم در بازار نیست، دست هیچ کس نیست. حالا ما چطور پیدا کنیم تفسیر رو؟ اینا رو بمونه، تفسیر سوره حمد ایشون نیست، تفسیر سوره بقرهش هم نیست، ولی ما داریم، تایپیش هم داریم، حروف چینیش هم داریم، تحقیق شدهش هم داریم، ولی نیست، بالاخره چاپ نکردن. اون کسانی که اومدن چاپ کردن اون اولین بار، چه به صورت چاپ رحلی، چه حالا به صورت به عنوان البرهان که توضیحشو جلسه اول دادم، اونایی که چاپ کردن فقط مقدمات چاپ کردن، بخش دومو چاپ نکردن، لذا اصلا چاپ شده نیست و خطیه، همینطور خطی است. ما منتها تحقیق شده و چاپ شدهشو داریم. خب چاپ شده یعنی فایلش هست. این هم باشه انشالله. بعد در اون لغات، در اون آیات که برسیم، اصل کار ما اونجاست. یعنی تمام این زحمات رو داریم میکشیم، تمام این زحمات، یعنی 82 جلسه داریم مقدمات میگیم، شاید 10-20 جلسه هم حداقل بحث کلمات و اینها رو بگیم، با تفسیر فتونی هم چند آیه رو مثلا مطرح کنیم، از رو بخونیم که کامل، کسی که این جلسات رو گوش داد حداقل با این کتاب مرآت الانوار و روش مرحوم فتونی کامل آشنا بشه. حالا ما خودمون هم یک اضافاتی انجام میدیم انشالله. بعد تمام این مقدمات رو انجام میدیم برای اینکه نهایتا ما بتونیم چیکار کنیم. ما بتونیم آفرین، آیات قرآنی که علل خصوص ذیلش روایت ندارد، یا اگر روایت دارد ولی معنای دیگری هم دارد، اون معنای دیگر روایت ندارد، ما بتونیم به اونها دست پیدا کنیم. ما دنبال این بودیم دیگه از اول، قواعدی از اهل بیت بگیریم که بتونیم تفسیر کنیم. البته نه اینکه بی‌نیاز از اهل بیت بشیم، ما نمیتونیم هیچ وقت کامل و جامع انجام بدیم، ولی یه قدمی بیشتر برداریم از ظاهر روایات، بتونیم به وسیله خود اهل بیت با قواعد قدم جلوتر بریم. و البته توجه هم داشته باشید که برای رسیدن به چنین نقطه‌ای چقدر باید زحمت کشیده بشه. یعنی راحتی نیست. این همه شما باید یک مرآت الانوار ما داریم الان بحث می‌کنیم، 80 خورده جلسه تا الان هست. شاید 100-120 جلسه. خب اینها تفاسیر دیگه هست، روش‌های دیگه باید دیده بشه، روش علامه طباطبایی، روش مجمع البیان، مفسرین دیگه مثل مرحوم سید عبدالعلی سبزواری، مثل مرحوم آیت الله خویی، روش‌های دیگه مثل علامه مجلسی غیره، اینا باید همه دیده بشه. زحمت داره تا انسان به اون نقطه ان شاء الله برسه. تازه در این وسط روش‌های دیگری هم از روش‌های عرفا، روش‌های ملا صدرا مثلا، فیض کاشانی، ملا صدرا، صوفیه، دراویش، اینها هم روش‌های تفسیری دارن. بعضی از فرق صوفیه مثلا ذهبیه غیره، اینها هم برای خودشون حرفی دارن در برای گفتن هر کدوم. مثلا تفسیر بیان السعاده حرف داره برای گفتن. بیان السعاده خب صوفیه، از اخطاب صوفیه هست، از بزرگان اونها هست و نظری پرداز هست و بسیار اهل روایت، روایت خوب بلده، ملای درس خونده. اینا هم یعنی چیزایی هست که اصلا مردم در جریانش نیستن، خبر ندارن چنین مکاتب تفسیری هست. مردم که عرض میکنم یعنی اهل علم منظورم، یعنی طلبه ها منظورم، اصلا اهل علم خیلی سطح بالا نه، یعنی متوسطین مثل خودم. خیلی ها قبول ندارن اصلا، یعنی خبر ندارن، ببخش قبول ندارن نه، اصلا خبر ندارن. اینا همه باید دیده بشه، راه درست پیدا بشه، راهزن در راه پیشنهاد، تفسیر به رأی پیشنهاد، هزار تا مسئله هستیم مثلا به اون نقطه برسیم. حالا انشالله به اون نقطه برسیم و به اون سمت بتونیم حرکت کنیم. نهایتا به اون نقطه که برسی، همه این راه رو بری، آخرش که اون حرف آخر رو میزنی، بعضی همون حرف آخر رو گوش میدن، بعد زیرا به مطلب رو میزنن از اساس، میگه نه آقا این حرفا استحسان فلان دیگه، حالا این مقدماتی که طی شده رو بررسی نمیکنن. حالا اینم یک راهی است. بعد از همه اینها اون کسی که این راه ها را برود، این زحمات را بکشد، دست عنایت الهی هم حامیش باشه، اهل تقوا هم باشد، او میتواند اون وقت انس با قرآن هم واقعا داشته باشه، تمام این ریاضت های علمی و عملی رو بکشه، او آن وقت میتواند بگوید که مثلا ملا صدرا در فلان روش تفسیری اینجاش اشتباهه، علامه طباطبایی این قسمتش نقطه قوتشه، این قسمتش نقطه ضعفشه، مثلا آیت الله جوادی آملی در زمانه خودمون مثلا اینجای تفاسیر این روش اشکال داره، این قسمتش درسته، این قسمت خوبه، این قسمت بده. باید خیلی زحمت کشیده بشه تا کسی بتونه مقایسه بین روش‌های تفسیری انجام بده. خب سر شما رو درد آوردم، زیاد صحبت کردم، ولی لازم هست اینها، اینا لازمه که بعضی گوش میدن متوجه این مسائل باشن. همچنین شما سری بخواد بیاد و سری نتیجه بگیره سری بره، اینطور نیست، کار علمی این شکلی نیست. اگه کسی بهش عنایت الهی شد، بله روح القدس به قول معروف دمید در قلبش و در گوشش و در جسمش و مراتب وجودش رو پر کرد از نور، او که اصلا نیازی به این علوم و به این کتاب ها نداره. ولی ما بیچاره بدبختایی که باید درس بخونیم، یکی گفت که شما شهریه میگیرید، شما وظیفتونه درس بخونید. امام صادق کار میکرد، خود صاحب این حدیث کار میکرد، بعد شما این حدیثا رو میخونید، به مردم یاد میگیرید، پاکت میگیرید، پول میگیرید، شهریه میگیرید، فلان میگیرید. گفتم گفتم آقا امام صادق لازم نبود وسایلش رو 10 دور بخونه حفظ کنه، حضرت همه رو علوم لدنی داشت. ما باید انقدر زحمت بکشیم اینا رو فکر کنیم، کار کنیم، مطالعه کنیم اینا. حالا نمیخوام میگم پول گرفتن کار خوبیه، کار غلطیه، برای کار دینی کلا، برای کارهای دینی و فعالیت‌های دینی وقتی شما داری برای دین خدمت میکنی، معنا نداره که شما برای انجام اون کار دینی بخوای پول بگیری. حالا هدیه کسی میده، خدا خیرش بده، لطفشه، اون محبت او کسی هست که هدیه میده، ولی کسی حق نداره این کارو بکنه. در روایت اذان اقامه وسائل شیعه بود که آقا رسول الله فرموده بودن بس، فقط اذان اقامه نیست که، برای کل کارهای دینی هست. اذان اقامه امر مستحبه، واجبم نیست، ولی حضرت فرمود این کار بدیه که شما برای اذان گرفتن بخوای، اذان گفتن بخوای پول بگیری. چون من صدام خوب هست، صدام رسا هست، میرم بالای مناره اذان میگم، به من پول بدید تا من بیام برم اذان بگم. حق نداره این کارو بکنی. و همینطور سایر مسائل هم همینه. حالا بگذاریم وارد مسائل مالی نشیم که مشکل پیش میاد. بالاخره در این حال در این جهت زحمت داره، این کارا زحمت داره، اینکه سری انسان بخواد به نتیجه برسه نیست، اینطور نیست، همه علوم همینه. لذا من بارها گفتم آقا کسی که علم اصول خوب کار کرده، خب اون در زمین علم خودش نظر بده، اون که فقه خوب کار کرده در فقه، اون که تفسیر کار کرده، اون که تاریخ کار کرده، اون که حدیث کار کرده، اعتقادات و کلام کار کرده. ما نمیتونیم بگیم آقا یک نفر، کم افرادی انگوش شمارن که یک نفری در زمانه خودش در همه علوم سرآمد باشه، خیلی خیلی کمن در همه علوم سرآمد باشه، خیلی مشکل رسیدن به این مقام. لذا بیشتر افراد در یک زمینه، دو زمینه، سه زمینه تخصص دارن، فقه و اصول. شما الان نوع مراجع رو ببینید، نوعاً نمیگم همشون، نوعاً در فقه و اصول قویان، مرحوم شیخ انصاری نوعاً در فقه و اصول، نمیگیم در اعتقادات قوی نیستن، دقت کنید، نمیخوام اون طرف نفی کنم، میگم کار جدی تخصصی نکردن که خروجی داشته باشه، شاگرد داشته باشه، اجازه اجتهاد داشته باشه، کتاب داشته باشن مثلا، نبوده. حالا بله میگن آغازی های عراقی مثلا، مرحوم آغازی ها مثلا که در فقه اصول بسیار هم قوی بود و اینها، که باز در اصول قوی تر بودن بعضی ها، باز بعضی در فقه قوی تر بودن اینا، میگن مثلا درس کلام هم میداده، حالا هفته یک جلسه کلام هم میگفته. حالا هفته یک جلسه که شما فقه اصول شبانه روز فکر درگیر، هفته یک جلسه کلام، مثلا هفته یک جلسه تفسیر نمیشه. الان هیچ کس مرحوم آیت الله خویی رو به عنوان مفسر نمیشناسه، به عنوان فقیه اصولی میشناسن، چون عمرش در این راه بوده. هر علمی همینطوره، علم تاریخ همینه. شما نمیتونید یک دفعه سر برده بگید مثلا من چون حدیث کار کردم پس تاریخم خیلی واردم. نه آقا باید بیار واضح بگید من تاریخ کار نکردم، بلد نیستم، کار نکردم، باید تحقیق کنم اینا. بله روش های علوم خوبه، انسان یاد میگیره، روش رو یاد میگیره. یعنی کسی که مثلا در فقه و اصول خیلی قوی میشه سراغ تفسیر بیاد سرعتش خیلی بیشتر میشه، کسی که تفسیر خیلی کار کرده سراغ فقه و اصول بره سرعتش خیلی بیشتر میشه. و در بین همه این چیزا تجربه خودم رو عرض میکنم به استناد در اوت روایات، در بین همه این فنون یعنی علم حدیث، علم قرآن، علم اصول، علم فقه، علم تاریخ، فرض علم کلام، اعتقادات، علم اخلاق، علم عرفان، علم فلسفه و عقل، از همه علوم جامع‌تر، کامل‌تر، بهتر، دقیق‌تر، جلوتر حدیثه. نمیگم قرآن، میگم حدیث، چون حدیث در مقام تفصیل بسته. یعنی کسی اگر به قول معروف من میگفتم یک زمان جنگ بشه دو سه تا کتاب دارم که حالا نامشم نمیبرم به دلایلی، از هم کتاب چاپ شده است تا کتاب یعنی گفتم اگه جنگ بشه، نه که الان فضای جنگ قضیه اینکه حرف گفتم، حالا 10 سال پیش اصلا صحبت جنگ نبود، حالا الان فضای جنگ هست، نه که اگه جنگ بشه الان، 10 سال پیش این حرف مزن. گفتم اگه جنگ مثلا بشه فرزن و من بخوام از شهر خودم فرار کنم برم تو کوه زندگی کنم، برم تو غار زندگی کنم، این دو سه کتابم با خودم میبرم و اون کتاب حدیثیه. مثلا شما فرض بفرمایید مثلا بهار الانوار، حالا البته الان موبایل از اون موقع نبود، کتابای حدیثی در موبایل هست، شما میتونید از اون موبایل مطالعه کنید. بله قائمی هست، واقعا نرسال خوبی، اپلیکیشن خوبی، انصافا خدا خیر بده به کسایی که ساختنش زحمت میکشن اینا. هی هم بنده خدا تو چیزش میزنه کمک مالی کنیم، ما کمک مالی نمیکنیم، ولی واقعا کار خوبیه، دارن زحمت میکشن و از مراجع اجازه دارن و فلان و کتاب حدیثی فقهی اصولی خب خیلی خوبه. مثال میخواستم بزنم، اگه اینترنت نبود، اگه اپلیکیشن نبود، کدوم یکی از این علوم را اگه خواستم عمرم رو بذارم؟ حدیث. لذا بنده خودم شخصا دیدم من استعداد وافر ندارم، آدم باید خودشو بشناس، من استعداد وافر، نخبه، نبوغ ندارم، نه نابغه هم، نه نخبه هم، نه استعداد خاصی دارم، نه حافظه خاصی دارم بگم، من نه قوه تحلیل خاصی دارم. لذا دنبال یک جایی بودم که خودم رو به اونجا وصل کنم که خیالم راحت باشه. دیدم در جهت حدیث خیالم راحت تره. بله در خیالم به احادیث و روایات و همین کتابای حدیث، الان من 4 دور، 5 دور، 6 دور، 7 دور وسائل درجاتو بخونم، درس بدم، مباحثه کنم، خسته نمیشم به لطف خدا. وسائل شیعه همینطور، بهار همینطور، همین مراتب انوار رو تا همین جایی که الان با شما اومدیم در این جلسه جلو، من یک دور دیگه کامل درس داده بودم، یعنی خط به خط کامل در اون سال همون 87 تا 88 و اینها قبل اینکه ملبس بشم کامل درس داده بودم. چند دور بعضی جاهاشو مباحثه کردم، جاهاشو یعنی باز تدریس کردم، عملا مطالعه کردم، به مناسبت‌های مختلف رجوع می‌کردم، باز ولی خسته نمی‌شم. باز یک دور دیگه هم باشه درس بدم، باز درس میدم، باز با نگاه‌های جدید، مطالب جدید. بذارین علم حدیث خیلی علم خوب و جامعی، درش اخلاق هست، درش عرفان هست، درش علوم عقلی هست، درش توحید هست، کلام هست، اعتقادات هست، تفسیر قرآن هست، تاریخ هست، توجه می‌کنه، احکام هست، فقه هست. اگر کسی واقعا انس بگیره با روایات می‌بینه از همه جهت وجود انسان رو به سبب خلاهای وجودی انسان رو پر میکنه، نیازهایی که خدا در ما قرار داده یا به تعبیر اهدافی که خدا ما برای ما قرار داده که به اون سمت حرکت کنیم، شما با انس با احادیث اهل بیت میتونید اون خلاها رو به وسیله انس با احادیث پر کنید. هم اخلاق داره، هم عرفان داره، هم نمیدونم کشف و شهود داره، همه چیز داره در روایات. برای همین بارها و بارها روی منبر من عرض کردم فراوان، بارها من کتاب مفاتیح الجنان رو خیلی معرفی کردم، واقعا بعضی وقتا دیگه خجالت میکشم، یعنی میگم مستمع دیگه خسته نشه. این مفاتیح جان خیلی مطلب داره، انس با مفاتیح، مطالعه مفاتیح و اینا. حالا قسمت های عربیش هم، حتی دعاهاش هم مثلا ترجمه هاشو دقت کنه، دعاهاشو دقت کنه، کلماتی که مرحوم شیخ عباس نوشته چیز کنه، اینا رو مطالعه کنه با دقت، ترجمه هاشو مطالعه کنه و همینطور منتعلامات. این دوتا کتاب خیلی خوبیه، خیلی پر مطلبه، خیلی چند دور انسان از اینا خواست یه قدم جلوتر بره، به منبع بره. بارها گفتیم کافی، ای به من میگه آقا چی مطالعه کنم؟ آقا این فایل اصول کافی ما هست، بردارین گوش بدین، هر جا شک داشتین خطا بود بزنین کنار. ولی خب بالاخره یک بخش قابل توجهش دیگه همون ترجمه حدیث و اینها هست. این فایل اصول کافی هست، بسار و درجات هست. نمیخوای فایل گوش بدین، خود کتاب رو بردار مطالعه کن. اینا خیلی ارزشمند اون سبا احادیث. پس این بخش خلاصه مثلا این بخش حدیثی که میخوایم بخونیم، بخش کلمات و لغات قرآن رو که میخوایم از مرات الانوار بخونیم، هم لغت هست، هم قرآن هست، هم تفسیر قرآن هست، هم روایات هست و هم شرح و معنای کلمات قرآنی در روایات. این کاری که مرحوم فتونی انجام داده، انشاءالله ما هم تکمیلش خواهیم کرد. خلاصه حالا بعد از همه این حرفا وارد بشیم همین کلمه اول این جلسه بخونیم، کلمه الامانه، امانت. ایشون میگه فی القاموس الامانه والامنه ضد الخیانه، امانت این ضد خیانت است. و قال الامین القوی، الامین القوی والمؤتمن، صاحب قاموس گفته که بعضی از اساتید و خیلی خیلی افرادی که واقعا کار کردن کتاب قاموس اللغه رو خیلی بهش عنایت دارن، میگن کتاب خیلی خوبیه در لغت، جزء کتاب‌های بله عربی، جزء کتاب‌های بسیار خوبه. لذا این که میخوام بگم فتونی از قاموس آورده بی جهت انتخاب نمی‌کنن اینا علما. خب در قاموس گفته که الامین، فرد امین قوی و مؤتمن است، یعنی مورد امن و راحتی و آسایش افراد هست و قوت هم داره بر اون چیزی که بر اون چیز امانت سپرده میشه بهش. و قال ایزن، و همچنین گفته هو امینون ای مأمونون بهی ثقتون، فلان فرد امین است یعنی مورد امن است، مأمون است نسبت به اون موضوع و ثقه است، مورد وثوقه، مورد اطمینان است. و فل مصباح المنیر، در کتاب مصباح المنیر که اونم کتاب لغت خوبی است، قیل للودیعت امانه، به اون چیزی که شما پیش کسی به امانت میگذاری گفته میشه امانت، خود اون شیء هم بهش گفته میشه امانت. خب این تمام، این بحث لغوی در حد دو خط، ایشون یک توضیح لغوی در مورد کلمه امانت داد. حالا ایشون میگه که قد ورده، وارد شده در زیارات و غیر زیارات از روایات کثیره که بعضش گذشت در مقدمات سابقه و همچنین بعضش هم خواهد آمد، وارد شده که پیغمبر و ائمه امناء الله هن، امینهای خدا هستن، و هر کدام از آنها هم امین الله فی ارضهی هستن، امین خدا بر روی زمین، و علی خلقه، امین خدا بر خلق خدا، امین خدا روی زمین، امین خدا بر خلق خدا، و علی دینهی، امین خدا بر دین خدا، و علی کتابهی، و امین خدا بر کتاب خدا، و علی وحیهی، امین خدا بر وحی خدا، و علی علمهی، امین خدا بر علم خدا. ببینید خیلی مهم روایت رو در یک خط، شاید شما باید مثلا ساعتها انسان زحمت بکشه، همین قسمت هم یک خط رو ساعتها باید انسان زحمت بکشه که اهل بیت امین رو در چون ایشون همه رو در یک خط جمع کرد. امین خدا روی زمین، امین خدا بر خلق خدا، بر دین خدا، بر کتاب خدا، بر وحی خدا، بر علم خدا. ال اختلاف روایات، اختلاف روایات داریم در این زمینه، یعنی اختلاف نگی روایات تعارض داره با هم، یعنی روایات به لحاظ لفظی مختلف وارد شده. ولا شک، ایشون میگه شکی نیست که انهم الامناء علی جمیع الامور، اهل بیت امین بر همه این امور هستن. حالا در هر روایتی به مناسبتی اهل بیت جهتیش رو بیان کردن، ما امین خدا بر وحییم، شکی نیست، بر کتاب خداییم، بر دین خدا هستیم و بر خلق خدا و اینها. ایشون میفرماد که کما هو مقتضا منصب الامامت و الخلافه، این دیگه باز 100 جلسه بحث داره این قسمت، یعنی بحث دعوای شیعه سنی اصلا سر همینه، مقتضای امام بودن، این که خدا کسی را امام قرار بدهد، لازمش این هست که امین باشد بر خلق خدا و بر کتاب خدا و بر دین خدا و بر وحی خدا و بر علم خدا و اینها، اصلا لازمش این هست، امام باید اینطور باشه. ولی آزا ورده، و به خاطر همین وارد شده، غیر مرتن، نه یک بار، متعدد وارد شده است، کما اینکه در تفسیر فرات ابن ابراهیم و غیر تفسیر فرات ابن ابراهیم وارد شده که پیغمبر اکرم مکررن، حتی در حالت مرضی که داشتن، بیماری که آقا رسول الله داشتن، بارها میفرمود در جاهای مختلف ان علیان امینی علی امتی، علی ابن ابی طالب امین من است بر امت من. و در بعضی از روایات داره که، در بعضی از همین روایات که انا و هازا، یعنی من و علی، امینا هازه الامه، ما امینهای این امتی، ما دوتا امینه در این امتی، یعنی امین خدا بر دین خدا در این امت، و ابواها و رائیاها، پدران این امتی و چوپانهای این امت هستیم. و در کافی از آقای امام رضا در حدیثی حضرت فرمود امام امین الله فی خلقه هست، و تایید میکند این خبر را، این حدیث را، خبری که در تفسیر فرات ابن ابراهیم از آقای امام صادق هست که حضرت فرمود خداوند قرار داد ائمه را مستودعا لسره، محل ودیعه سر خودش. و در بعض روایات فرمودن که دقت کنین از کلمه امین رفتیم روی ودیعه، چون در لغت گفت امین به ودیعه هم گفته میشه، از روی مثلا امین الله امن الله رفتیم روی استودعکم الله، اینجوری رفت. در بعض روایات وارد شده استودعکم الله امر خلقه، خدا امر مخلوقاتش را به عنوان ودیعه نزد شما گذاشته است. اینا باز با اون آن تفویض و اینها به هم گره میخوره. خدا امر خودش را، امر خلقش را به ودیعه نزد شما گذاشته و خواهد آمد. در ترجمه بلد، یعنی در همین لغت که الان در حقیقت اگه بخوایم دقیق کار کنیم باید بریم تو لغت بلد اینجا، درک احسن، در لغت بلد و در سوره تین خواهد آمد آنچه که دلالت میکند بر تأویل بلد امین به رسول الله. یعنی ایشون از جهتی بلد هست، خود پیغمبر اکرم سرزمینی است. انا مدینت العلم، من شهر علمم، خود شهر است، بلد است و از جهتی هم امین است. ایشون میگه اونجا اینا شبکه های معنایی رو داره به هم گره میزنه. بس ودیعه رو کشید وسط، امین الله بر وحی و کتاب و اینها روایتش رو جمع کرد، باز داره گره میزنه به آیه قرآن البلد الامین. اینا همه به هم مرتبط است و همچنین وارد شده در تفسیر سوره تین بلد امین به ائمه و صحتی علا کلا معنی الامین انی ما ذکر هاهنا و متقدم من الامن ظاهره. میگه حالا اینجا در تعویل بیان شده که اهل بیت هستن امین هستن، به کدوم معنا؟ میگه به هر دو معنا، هم اهل بیت امینن هم خود اون ودیعن، یعنی هم اون ودیعه هستن که خدا اهل بیت رو به من امانت پیش ما گذاشته، پس امانت خدا هستند، هم این که اهل بیت اون حقایقی هستن که خدا دینش و حقایقش و اسرارش رو و امر خلقش رو از اونها به ودیعه گذاشته، پس اینا امین الله هستند. به هر دو حالت اینا امانت الهی هستند، در جمیع امورم امین الله هستند و مأمون هستند، چون هر کدام از اهل بیت امن هستند برای کسی که به اونها پناه ببره و مأمون هستند مورد وساقت و اطمینان هستن. در هر امری که به اونا پناه ببری یا همه عمری خدا برای اونا قرار داده است. و همچنین و کز حال تعویل، حالت تعویل اون چی که خواهد آمد در سوره دخان، مقام امین، مثلا فی مقام امین، مثلا مقام امین هم همین داستان رو داره و غیرش از اون چی که وارد شده در قرآن که تعویل شده به ائمه یا ولایت اهل بیت و نحو ذلک، مقیدن به قید الامین، که قید خورده این مقام، مقامی است، مقام امین است، یعنی باید کسی صاحب این مقامی که از هر جهت در امن و امان باشه، خلاصه و بقیه نسبت به او و خدا نسبت به او در امن و امان باشه، مقام امین. میگه این امین چه کار میکنه، اون مقام رو توضیح، صاحب اون مقام رو برای شما واضح میکنه که چه کسی است، باید امین باشه که صاحب اون مقام بشه. و ربما و گاهی مختص می شود بعضی مواضع به یکی از معانی، بله گاهی هم میشه که شما نمیتونی بگی اینجا کلمه امانت به معنی شخص، نه اینجا گاهی به معنی ودیعه است، گاهی نه به معنای اون فردی است که ثقه است، گاهی هم به یکی از اینها. اما الامانه، اما امانت چیه؟ امانت ایشون میگه که وارد شده تعویل امانت به اهل بیت و به ولایت اهل بیت و امامت اهل بیت، پس برای هر کدام موضعی است که باید تناسب رعایت بشه. اینا ان شاء الله بعدا توضیح خواهم داد که ایشون خیلی این مطلب داره، رعایت تناسب. میگه ما مجموع مطالب منصات به کلمه رو میگیم، شما وقتی سراغ آیه میری باید ببینید کدوم یکیش به این آیه میخوره، بعضیاش گاهی به بعضی از آیات نمیخوره، اصلا جور در نمیاد. ففی بعض الاخبار، در بعضی اخبار وارد شده که ائمه امانت به ودیعه گذاشته شده نزد مردم هستند و خداوند به اونها رو به ودیعه گذاشته نزد اولیاء مؤمن در زمینش، یعنی اهل بیت رو به یک معنای خداوند اهل بیت رو به امانت گذاشته نزد کل خلق، خب خیانت در امانت کردن، ظلم کردن، بعد به یک معنای دیگه اهل بیت رو به امانت گذاشته نزد مؤمنین و اولیاء الله که اونها رعایت امانت کردند، پس ودیعت الله هن، امانت الله هن. و در بعضی از زیارات وارد شده اشهد و انکم الامانت المحفوظه، زیارت جامعه هم داریم دیگه، ولی امانت المحفوظه، شهادت میدم که شما امانت محفوظه خدا هستید، پس خود اون ودیعه، خود شما اون امانت هستید، خود شما اون ودیعه هستید. و ظاهر این است که مراد از این که امانت هستن و باید مورد حفظ قرار بگیرن و رعایت امانت بکنیم چی هست؟ ایشون میگه وجوب مراعات اهل بیت، موالات اهل بیت، اطاعت اهل بیت و ترک آنچه که اهل بیت راضی نیستن، این میشه رعایت امانت در حق اهل بیت. کما ورد در حدیث، کما که وارد شده در حدیث ثقلین مشهور بین عامه و خاصه مشهور هست و در بعضی از زیارات هم وارد شده، انتم امانات النبوه ای امانت من النبی، شما اهل بیت امانات نبوت هستین، یعنی امانات آقا رسول الله هستید، یعنی پیغمبر اکرم فرمود چی؟ انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی، من این دوتا رو برای شما میذارم، ما این تمسکتون به ما در اونجا در بعضی نقلاش داره که اینا ودیعه های من هستن پیش شما، امانت‌های من هستن. قرآن رو باید چطور احترام کنی، حفظ کنی، نگه داری، عمل کنی، بفهمی. اهل بیت هم همینطور. پس اینا ودیعه هستن. و در تفسیر فرات از آقای امام باقر علیه السلام وارد شده که فرمود نحن الامانت التي ارزت على السماوات والارض والجبال. ذیل اون آیه ما اون امانتی هستیم که عرضه شده بر آسمان ها و زمین و جبال. اقول مرحوم فتونی میگه شاید مراد حضرت ولایت حضرت باشه. ما اون امانت هستیم یعنی ولایت ما اون امانتی است که عرضه شده، کما اینکه گذشت در فصل رابع از مقاله ثانی از مقدمه اولان چه که دلالت میکند بر اینکه امانتی که عرضه شده بر خلق امانت آقا امیرالمومنین و ولایت امیرالمومنین است. و بعضی از این مسائل هم در کلمه انسان گذشت که ما نخوندیم دیگه، ما از امانت خوندیم، انسان هم میگذشت. و در تفسیر فرات از شعبی نقل شده که در ذیل این قوله خداوند ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا به شما امر میکنه که امانات رو به اهلش بدید. حضرت فرمود که لا اخاف الا الله اقولها ولا اخاف الا الله. شعبی گفته که این مطلب رو میگویم و نمیترسم مگر از خدا، که این امانتی که در این آیه ذکر شده ولایت علیین هست. یعنی روایاتی داریم برای مثلا این ولایت امیرالمومنین که باید به اهلش بدی، کسی قاصب حق خلافت بشه و اینها نمیشه. و در کتاب سعد و سعود فکر میکنم مال سیدم طاووسه، سعد و سعود ایشون میگه دیدم در تفسیری از آقای امام باقر رسام ذیل این آیه حضرت فرمود هاذه الآیه فی امر الولایه ان تسلم الی آل محمد. مراد از این که خدا امر کرده امانات رو به اهلش بدید یعنی ولایت رو به آل محمد بدید، قسم نکنید، بذارید اون ولایت و امامت و حاکمیتشون داشته باشن. و در روایت عدیده وارد شده که این امانت را خدا امر کرده، این امانتی که خدا بهش امر کرده امام است، امام اول است، که امام اول به امام دوم بدهد و به کسی دیگه ندهد. معانی مختلفی در یک آیه داره تولید میشه. یه وقت مخاطب خداوند ما هستیم، ان تؤدوا الامانات، ای مردم شما امانت رو به اهلش بدید، حق رو به حقدار بسپرید. ها یه وقتی هم مخاطب آیه تؤدوا الامانات خود امام هست، ای امام امامت رو به امام بعدی بده، امامتش رو به مردم معرفی کن. خب این دو فضای معنایی میشه. اقول ایشون میگه اقول خواهد آمد در معنای خیانت، یکی از راه‌های فهمی که در اشاره کردم در این جلسه تضادها هست، یعنی نور و ظلمت رو با هم معانیش رو بسیار جستجو کنیم، شب و روز را با هم، خیر و شر را با هم، مثلا ابلیس و اولیاء الله رو با هم اینطور، یا ابلیس و ملک مثلا. سیعتیشون میگه خواهد آمد در معنای خیانت آنچه که دلالت میکنند برای اینکه هر انسانی مأمون است، هر انسانی مورد امانت است برای آنچه که خدا بر او واجب کرده. خب انسان امین، یعنی خدا تو را امین دانسته، پیش تو ودیعه ای گذاشته. چه ودیعه ای؟ واجبات. واجبات رو باید درست انجام بدی. خیانت در امانت الهی نکنی، یعنی خیانت در فرائض نکنی. خب بعدشون میگه شکی نیست اصل فرائض و اعظم فرائض چی است؟ ولایت اهل بیت و ائمه است. پس شما امین الله هستی به این معنا که باید ولایت اهل بیت رو رعایت کنی. اگر رعایت نکنی خائن میشی، خائن به خدا میشی، در امانت خدا خیانت کردی. ایشون میگه به خاطر همین آیه، این آیه که بحث خیانت مطرح شده، تعویل شده به همین بحث ولایت، یا همین آیه تعد الامانات الاهلا، همین آیه، نه آیه خیانت، نه همین آیه ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الاهلا، تعویل شده به همین بحث ولایت. یعنی ای همه مردم، به شما خدا امر کرده که امانت ولایت را حفظ کنید. چرا؟ چون همه فرایض رو باید حفظ کنی، افضل فرایض هم ولایته. حالا بعضیا ولی خیانت کردن. و ایشون میگه همچنین از حالت تعویل یعنی روش تعویل بسیاری از آیات همین طور است. و آنچه که به معنای است مثل کمن آمن و الذین آمنو، یکی از روش های فتونی ها، آمن و الذین، کسانی که ایمان آوردن و کسانی که ایمان آورد و کسانی که به امر ایمان آورد. ایمان به چی؟ به همه فرایض، به همه واجبات. اعظمش چیز؟ ولایت. یعنی یکی از راه‌های راه پیدا کردن به تعویل و بواطن و حقایق این هست که شما ورود بکنی به فرایض و واجبات و این واجبات رو ببری در افضل واجبات. این در خود متن تفسیرشون هم ایشون بارها این کار رو انجام میدن که هر جا صحبت از واجبات میشود به نحوی افضلش ولایته، هر جا صحبت از محرمات میشود خبیث‌تر از همه مثلا ولایت طاغوت است، ائمه طاغوت. اما ایمان، ایشون میفرماد که اما ایمان، پس ایمان در لغت به معنای تصدیق و اذعان است که وارد انگار کلمه بعدی شده و وارد کلمه ایمان شده. خود کلمه ایمان هم جز کلمات مفصلی هست که روایت زیادی در ارتباط باهاش وارد شده. حالا همین مقدار برای این جلسه بس باشه، انشالله باز در جلسه آینده مسائل دیگر رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.